بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد عرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا او تکول لکه جنتون به نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکت قبیلا او یکون لکه بیتون من زخرفین او ترغا فی السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. بعد از اینکه ذات اقدس اله تحدی حکیمانه کردن فرمودن این کتاب الهی است و اگر تردید دارید مثل این بیاورید، این یک تحدی و مبارز طلبی حکیمانه و عاقلان است. اونها از این کار عاجز مونده. بعد از اینکه از تحدی عاقلانه عاجز موندن، به بهانه دست زدن. همه اون چرا که در این چند جمله آمده بهانه است، زیرا مبارزه علمی احتیاجی به این ندارد که برابر با هوس اون پیامبر در نظام کیهانی اثر بگذارد. یه روز اینا میخوان کشاورزی کنن، به پیامبر پیشنهاد بدن که کوههای اطراف کعبه فاصله زیاد بگیرن، اینجا یه دشت همواری بشه، یه چشمی داشته باشه برای کشاورزی. یه روز میخوان ساختمان درست کنن، احتیاج مصالح ساختمانی دارن، به حضرت پیشنهاد بدن که دستور بده این کوها بیان دیگر جلو که ما از سنگ و خاکش استفاده کنیم. وقتی ساختن این مصالح ساختمانی کارگیریش تموم شد، دوباره این کوها برگردن جای کشاورزی بشه، تابستان و زمستان بشه کارشون. این ملعبه است. فرمود اگر واقعا برهانی میخواهید همین است که شما یه سوره مثل این بیارید. این یه کار عمیق علمی است و شما هم که در فصاحت و بلاغت آشنایید. معجزه هر پیامبری هم مناسب با پیشرفته ترین رشته های علمی و فنی مردم همون عصر است. از وجود بارک امام رضا علیه السلام رسیده است، از ائمه دیگه علیه السلام رسیده است که چرا معجزه ها مختلفن. فرمودی که از اسرارش امین است که پیشرفته ترین رشته علمی و فنی هر عصری مورد تحدی قرار می گیرد. در عصر وجود بارک موسی کلیم سحر و امثال زهر به کمال رسید. وجود مبارک موسی کلیم عصایی را آورد که به صورت اژدهای دمان در می آمد و همه ساحرها موندن و کارشناسترین ساحر اعتراف کرد که این از سنخ سحر نیست. همون علمای فن سحر پیش از دیگران و بیش از دیگران اعتراف کردند و ایمان آوردند. در جریان وجود مبارک عیسی مسیح این طور بود که فن پزشکی جزء پیشرفته ترین فنون عصر بود. وجود مبارک عیسی مسیح درمان بیماران غیر قابل علاج را به عنوان معجزه آورد و پیشرفته ترین فن هم همون بود و عالم ترین اونها هم اعتراف کردند که این از سنخ فن علمی نیست. بناشد کسی اشکال یا سوالی دارد نزدیکتر بشینه. فرمود این کار علمی است، این کار علمی را انجام بدید. از این که گذشتید شما هر روز پیشنهاد بدید یا خانه طلایی داشته باشید یا کوها رو جابجا کنید یا باغ خرما و انگور داشته باشید یا چشمه ایجاد بشه، اینا نمیشه. در قرآن کریم از این گونه معجزات ذات اقدس اله هم گزارش داد و هم راه حل نشون داد. سه مطلب را یا بیش از سه مطلب را در موارد مختلف فرمود. مطلب اول این که شما بین نبوت و ربوبیت دارید اشتباه میکنید. به من میگویید اگر پیامبری کار خدا را انجام بده، خب اینا کار خداست، من باید مأمور باشم از طرف حق دستوری که خدا میده من انجام میدم. امر اول این است که شما بین نبوت و ربوبیت اشتباه کردید، خلط کردید، خیال کردید پیامبر کسی است که به اذن خودش فعال مایشا در نظام هستی است. سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. جواب همه این پیشنهادهای هوسمدار اونها اول با تسبیح شروع کرد. این جای تعجب است، ما که ادعای ربوبیت نکردیم، ما ادعای نبوت کردیم، نبی هم آن است که بدون اذن خدا کار نمی کنند. شما از من میخواید این کار را انجام بدم یعنی چی؟ سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. مطلب دیگر این که گاهی برخی از این معجزات اختراعی در قرآن عمل شده، فرمود اینا پیشنهاد دادن، ما مشابهی را آوردیم، حالا یا اختراع بود یا مسبوق بسیار نبود. مطلب سوم آن است که اینا که در صدد بهانه هستن، هر معجزه‌ای که ما بیاریم بر انکار اینها افزوده می شود، فایده ای ندارد. ما اگر بدانیم که این معجزه اثر می کند که میاریم. بخشی از این بیانات را در سوره مبارکه یونس بیان فرمود، آیه 96 و 97 سوره مبارکه یونس این است که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آیه. هر معجزه‌ای و آیتی که بخواهند بیاید اینا ایمان نمیارن، برای اینکه قلبشون سیاه شد، کفر در درون جانشون ریشه گرفته. در بخشایی از قرآن فبود نقلب و افعدت هم و ابصار هم کما لم یؤمنوا به اول مره. ما از درون به عنوان فطرت اینا رو هدایت کردیم، قبول نکردن. از بیرون به عنوان وحی رسالت دعوت کردیم، قبول نکردن. اونقدر اصرار کردن که تا صحنه قلب اینها که یک ظرف وسیعی است که دهنه این ظرف باز است و به طرف بالاست، با سوی اختیار اینها طور شد که این قلبشون منکوس شد، دهنه این قلب به طرف آب و خاک و گل و زمین و خانه و مسکن و زن و فرزند است. همین پشت این کاسه دل به طرف بالاست. خب هرچه فیض رحمت و باران ببارد، خب یه قطره تو درون این کاسه نمیره دیگه، از پشتش رد میشه. اود نقلب و افعال قلوبهم افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. این مقلب القلوب دیگه، این قلب که ظرف الهی است. ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است. فرمود این دل ها ظروف الهی است، این ظرف ها را خدا به شما داد. بهترین دل آن است که ظرفیتش برای علوم و معارف الهی و اهل بیت بیشتر باشد. ان هاذ الغروب اوقیت فی خیرها او آها. حالا ای کسی تمام این ظرف را با لجن دنیا پر کرده، در حقیقت این کاسه دل را زیر رو کرده، یعنی دهنه این کاسه را به طرف گل برده، پشت کاسه را به طرف الله. اومد شب قدر میشه، امسال شب قدر میشه، فیوزات فراوان در شبهای جمعه و غیر جمعه نازل میشه، یه قطره به این نمیرسه، برای اینکه این کاسه به طرف زمین متوجه شده. و بود به نقل رو افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره. اینا ایمان نیاوردن، ما هم کم کم این نعمت هامون رو از اینها گرفتیم، طوری که دیگه چیزی نصیب اینها نمی شود. ولو این که خودشون هم میگن سواءً علینا ابعدت ام لم تعد ام لم تکن من الواعظین. در سوره بارک انعام آیه 110 این است: و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما، یعنی لما، کما لم یؤمنوا بهی. این کاف کاف تحلیله، چون اون همه معارف رو ما بهنا عرضه کردیم، معجزات دادیم، بیرات دادیم، آیات درونی بیرونی دادیم، اینا عمدن نبذو کتاب الله و رازهوره. ما هم دیگه هیچ راهی نبود، این ظرف را پشت رو کردیم. اینا اصلا غیر از دنیا چیز دیگه نمی فهمن. و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی، یعنی لما لم یؤمنوا بهی اول مره. اومد و نظرهم به طغیانهم یعمهون. این گروه کسانی هستند که ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، آره فرشته ها بیان، اینا فرشته که برای اینا نمیاد، اینا دیدنی نیستن، با چشم ملکوت باید فرشته رو دید. برفرض ما فرشته رو نازل بکنیم اینا ببینن، مرده ها رو هم زنده بکنیم، از قبر در بیاند و با اینا حرف بزنن. و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا. ملائکه رو قبیل و روبرو اینها قرار بدیم، مقابل اینها مرده ها را قبیل و مقابل اینها قرار بدیم. ما کانو لیؤمنون، برای اینکه اینها تمام عمرشون رو تو طبیعت صرف کردن دیگر. الا ان یشاء الله، البته این محال نیست، ولیکن اکثر هم یجهلون. بنابراین اگر کسی معاذ الله این دل رو به سمت گل متوجه کند، بالاخره عنایت الهی هم یه حدی دارد. خود خدا نامحدود است، بخواهد فیضش نامتناهی است، ولی عملش نسبت به افراد متناهیه دیگه. عفو محدود دارد، رحمت محدود دارد، این چیزی نیست که برای همیشه عفو بکند که. فمود نغلب و افعدته ها، این میشه مغلب القلوب. خب حالا اگر دل برگشت، صریحاً به پیامبرانشون میگن خود خسته نکن، سوار علینا و استم لم تکن من الواعظین. ذات اقدس اله هم همین امضا کرده، فرمود سوار علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینجوره. بنابراین این گروه روزانه میامدن کنار کعبه مینشستن، این دشت نگاه میکردن، این کوها رو نگاه میکردن، میدن که احتیاج به کشاورزی دارن، چشمه میخوان، آب میخوان، هر روز یه پیشنهاد میدادن یا هر کسی یه پیشنهاد میداد. این که چندین پیشنهاد در این سوره مبارک اسراء ذکر شده است، اینا مال یه نفر نیست، یا مال چند نفر است، یا مال چند روز است و مانند. همون چرا دنبال بهانه میگردی؟ شما اون اصل انجام بدید، ذات اقدس الله از هر راه شما روزیتون رو تأمین میکند دیگر. بعدم در همین باره مکه همون چه دنبال بهانه میگردید، هر روز از ما میخواید یا کوه رو جلوتر بیاریم شما مساله ساختمانی تو تعیین بکنید، یا کنارتر ببریم که اینجا رو کشاورزی کنید. خب اینجا یه سنگراخ بیشتر نیست، نه مباته دائر که نیست، بائرم که نیست، لم یزرم نیست، زمین بالاخره یا دایر است، مثل دشتی که آب داره، یا بائر است که در کنارش آب است، میشه او را دایر کرد، یا دایر نیست، بائر نیست ولی لم یزره است، موات است، یعنی میشه بالاخره با تلاش و کوشش آب آورد. قسم چهارم، یعنی قسم چهارم غیر زیزر است. غیر زیزر غیر از لم یزره است، لم یزره عده ملکه است، یعنی میشه کشت کرد ولی فعلا کسی نیست. اما سنگلاخ را چیوری شما مزرعه قرار میدی؟ اونجا یه مش سنگلاخ دیگه. وجود مبارک خلیل عرض کرد ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر، یعنی این سرزمین دائر نیست، اولا بائر نیست، ثانیا لم یزرع نیست، ثالثا لم غیر زیزر است، قابل نیست. بالاخره الان این زمین های موات بین تهران و قم را بالاخره میشه از راه یا لوله کشی یا چاه وسائل دیگر، برو با آب دستی، برو با تانکر، اونجا رو باغ درست کرد. اما سنگلاخ را دم چیکار میکنه؟ عرض کرد خدایا اینجا غیر زیزر است، ولی از تو هر چی بخواهی برمیاد. خدا فرمود بله، من اینجا رو منشأ نعمت قرار دادم. اولم یرو که این حرم غیر زیزر را یجبا الیه ثمرات و کل شی، همه نعم در همه فصول فراوان است. این جریان حج عمره که رو ماه شمسی نیست که هر سال در یه فصل معینه باشه، که رو جریان ماه قمری است که میگرده، گاهی ایام حج و اشهر حج تو زمستان، گاهی تو تابستان، گاهی تو بهار، گاهی زمستان، در تمام فصول چهارگانه یجبا الیه ثمرات کل شی، این میشه معجزه. فما شما اون راه اصلی رو طی کنید، چیکار دارید اینجا سنگلاخه؟ من از جای دیگه میارم، همه جا ناامن است، من اینجا رو امن کردم. اونا که وضع مالیشون از در کشاورزی و اقتصاد خوب است در زحمتن، اما اینجا اطعمه هم من جو و آمنه هم من خوف، ما این سنگلاخ را منشأ برکت قرار دادیم. شما مشکل اقتصادی ندارید که، نونتون تأمینه، نان یعنی اقتصاد. همه ما این دوتا کار را کردیم، همه جا ناامن بود، ما اینجا را امن کردیم. همه مشکل مالی دارن، ما اینجا را مهد رزق قرار دادیم. اطعمه هم من جو یعنی اقتصاد نونتون تأمین کردیم، و آمنه هم من خوف. حالا شما به دنبال این هستی که روز بعضی از فصلها کوها بیان جلو، یا برن دنبال یا زمین یا که چشمه پیدا بشه، به چه دنبالش بهانه میگردید؟ اصل اون راه علمی رو که ما شنتنشون دادیم او رو طی کنید. این فعبا اکثر الناس الا کفورا، در بین این اکثری کسانی هم بودن که در مکه کنار هم جمع شدن و قالو، این قالو ضمیرش به همون اکثری برمیگرده، نه همه اکثری. برخی ها در غیر مکه بودن، تو همین اکثری که جز کفران چیزی دیگری را نمیپذیرن، اینا گفتن لن نؤمن لک حتی تفجر من الارض، این ارض عهد الفلامش الفلام عهد است، یعنی زمین مکه، چشمه بیاری که مشکلات کشاورزیمون با این تأمین بشه. خب حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل، گاهی گفته میشه به این کلمات معاذ الله کلمات پیامبر است، برای اینکه میوه هایی که در عربستان نبود در قرآن نیست، میوه هایی که در عربستان بود در قرآن است. خب خدای سبحان فرمود ما برای هدایت هر کسی پیامبری به زبان اونها میفرستیم، خود ما هم به زبان عربی مبین این قرآن رو ایجاد کردیم برای اینکه با این مردم بخوام حرف بزنیم. بعد هم میگیم خطاباً للناس، اینا به عنوان تمثیل است نه به عنوان تعیین، نه این کلمات معاذ الله کلمات پیامبر است، نه لایه های بالای پیامبر به لایه های پایین پیامبر منتقل می کند. اون مطالب خود ساخته را خود انسان در درون خود این قوا را تنظیم می کند. بعضی که به تعبیر قرآن کریم مختالن، مختال هم باب افتعال خیال است، اختال یختالو میشه مختال. اما اونچه که در زبانهای عادی رایج است تخیل است، متخیل. تخیل در قرآن کریم به کار نرفته، هرچی رفت مختال است. مختال یعنی انسان متخیل، یعنی خیال باف، خیال زده، کسی که در محدوده خیال کار میکند، عقلش تعطیل است. طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در دعاهاش عرض کرد خدایا اعوذ بک، اعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین از همین یوم السبت یعنی تعطیل. خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل خودمون یا عقل جامعه تعطیل بشه. اینا که مختالن عقلشون تعطیل است. فرماندهی از خیال شروع میشه. وقتی فرماندهی از خیال شروع شد از شهوت و غضب مدد میگیرن و به حس و دست و پا دستور میدن تا انجام میشه. اینا میشن آدمای مختال که اینا مختال بالفعلن، عاقل بالقوه. اما افراد دیگر که عاقلن، اینا کسانی هن که با تلاش و کوششون مطلبی را به عنایت الهی میفهمن، گاهی با خطا و خطیه همراه است، گاهی خطا و خطیه نیست. وقتی اینا فهمیدن این مطلب رو میدن به قوه واهمه، این مطلب کلی رو جزئی میکند، بعد به یک هنرمند درونی میسپرن به عنوان قوه متخیله. قوه متخیله هم چند سال قبل بحث شد که غیر از قوه خیاله. قوه خیال برای ضبط صوره، متخیله بین قوه خیال و قوه واهمه است. این متخیله کارش اینه که صورتها رو دخدودوز میکنه، معانی رو دخدودوز میکنه، صور رو با معانی میدوزه، معانی رو با صور میدوزه. اون کسی که قوه متخیله او قوی است، او یه نقاش خوب میشه، هنرمند خوب میشه، مددار خوب میشه، حجای خوب میشه. اگر بخواد حجم کنه هنرمندانه میکنه، بخواد مد کنه هنرمندانه میکنه. برای اینکه این وسط قرار داره، صور رو از خیال میگیره، معانی رو از واهمه میگیره، در دختدوز ماهره. اونایی که این قوه متخیلهشون ضعیف است، تو کار هنر و نقاشی و مدح و حجب و اینها خیلی قوی نیستن، ضعیفن. ولی بر تقدیر افراد عادی اون چرا که قوه عاقلهشون درک کرده است، در خواب یا در بیداری به واهمه و خیال و متخیله میسپرن، بعد تنزل میدن، به صورت یک کتاب در میارن، یا مقال میشه یا مقالت. ولی کسی که معصوم شده است، صدر و ساقه این جریان را خدا به عهده میگیره. همونطوری که در مجاری تحریکی میفرماد به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این شخص طوریست که تحت ولایت الله است. وقتی الله و ولی الذین آمنوا شد، ولی کار مولا علیه را به عهده میگیرد. اون معارف را بخواهد تنزل بدهد، خودش انجام میدهد. در ظرف قلب رسول اکرم با دست دیگر میگیرد. از مرحله قلب پیغمبر به واهمه پیغمبر با دستان بی دستی خدا جابجا می شود. از مرحله واهمه به خیال و متخیله پیغمبر با دستهای بی دستی خدا تنظیم می شود. از مرحله خیال و متخیله به لبان مطهر حضرت با دستان بی دست خدای خدای بی دست جابجا می شود. چه در مجاری گوش، چه در مجاری دهن، هم می توان گفت ما سمعت از سمعت ولکن الله سمع، هم می توان گفت به ما نطقت از نطقت ولکن الله نطق. چه این گفته شد به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این کلن میشه حجت الله، میشه خلیفت الله، میشه ولی الله. اگر ولی الله هست، کار مولا علیه را باید ولی انجام بدهد. دیگه نمیشه گفت معاذ الله خود پیغمبر از جای گرفته به جای دیگه داده، با اینکه صریحا خدا فرمود علمک ما لم تکن تعلم، تو چه میدونی این حرفا چیه؟ قدم به قدمم آدرس میدهد، آدرس زمانی و زمینی میدهد. در اون عصر نبودی ولی قصه اینه، در اون سرزمین نبودی ولی قصه اینه. خب اگر لایه بالا به لایه پایین بده، لایه بالا که خودش فاقد است، چی رو به لایه پایین بده؟ هرچه هم ترقی بکند به مقام فنا رو برسد، اون روز به عرضتون رسید که در مقام فنا انسان مستمع محض است، حرف را اون باقی میزند نه اون فانی. بنابراین ذات اقدس را به وجود مبارک پیامبر همه این مطالب را قدم به قدم تعلیم کرد، ارائه داد، نه تعلیم مفهومی بلکه ارائه کرد، همون کاری که نسبت به وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ارائه کرد، اشهاد کرد، نشون داد، او دید، بعد همونها را به صورت مفهوم در آورد و اون مفاهیم را به وجود مبارک پیامبر القا کرد و حضرت هم معنا را شنید، هم مصداق را مشاهده کرد، هم الفاظ را دید، هم آورنده لفظ را به نام فرشته دید و هم الفاظ را شنید. به ذات اقدس الله همه اینها را ایجاد کرده در حرم امن این نبوت و رسالت اون حضرت. اما درباره اختلاف قرائت، اگر سند روایت درست نباشد که خوب نمیشود این رو به حساب شریعت آورد که فرون چیز هم قرائتش جایز است. اما اگر چون چه سند معتبر باشد، معناش این است که اهل بیت علیهم السلام به نورانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از وحی الهی با خبر شدند. خدای سبحان فرمود این کلمه را من اینجور نازل کردم، هم اینجور میتوانید بخوانید هم اونجور میتوانید بخوانید. این دیگه نه تحریف است نه از خود پیامبر، برای اینکه احکام الهی را بالاخره خدا تنظیم میکند دیگر. حالا اینکه نماز صبح باید دو رکعت باشد و جهر باشد، این رو که معاذالله پیامبر از خودش نگفته که اینها. اگر قرآن نبود یا حدیث قدسی است، حدیث قدسی نبود، همین روایاتی است که به وسیله وحی الهی ذات اقدس اله به اینها القا میکنند، اینها از ناحیه وحی الهی احکام را میفهمند و ما منتقل میکنند. فرمود به اینها بگو سبحان ربی، این چه پیشنهادی است که میدید من این کار را برای شما انجام بدم، باغ خرما داشته باشم یا باغ انگور داشته باشم یا اون چرا که شما پیشنهاد دادید خانه طلایی داشته باشم یا گنج خانه‌ای داشته باشم یا خانه مزین به ذهب داشته باشم به عهد انها تفسیر، یا اینکه پیشنهاد بدید من عذابی را بر شما نازل کنم، یعنی چی؟ تأتی بالله و ملائکت قبیله، اون که محال است. یا تسقط علینا کسفا من السماء، این اسقاط کسف جمع کسفه است، مثل قطعه جمع قطعه، این هم سابقه در ادیان گذشته دارد، هم در خود اسلام در سوره مبارکه سبع سابقه دارد. در سوره مبارکه شعرا آیه 188 187 188 این است. اونها به وجود مبارکه شعیب گفتن، به پیامبرشون گفتن که فاسقط علینا کسفا من السماء، یه تکه از آسمان بیاد به هوا حیات همه ما خاتمه بده. این همون شهاب سنگ ها و مانند آن است. در سوره که مال اعصار گذشته است، در سوره بارک سبع که در بحث دیروز اشاره شد آیه 9 سوره سبع این است که این نشه نخسف به مول عرضه که جریان قارون است، او نسقط علیهم کسفا من السما که سنگ بارون بشه به حیات همه شما خاتمه داده بشه. اما درباره این سوال که ما چگونه این آیه کل نفس ذائقه الموت را با اینما تکونو فی یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده جمع بکنیم، برای اینکه این یدرککم الموت ظاهرش این است که مرگ شما را میگیرد و درک میکند. مستحضرید که مرگ در فرهنگ قرآن یه امر وجودی است، جز مخلوقات خداست که خلق الموت و الحیات. این یک. مرگ یک دالان انتقالی است، امر عدمی نیست، دالان انتقالی است، یک پلیس به تعبیر سید شهدا سلام الله علیه که مل موت الا قنطره، یک پلیس که انسان از این پل میگذرد وارد نشه دیگه میشه. این دو، چون امر وجودی است برخورد دارد، ادراک دارد، هم یدرککم الموت آمده، هم ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم آمده، چون امر وجودی است، امر وجودی بالاخره برخورد میکند. اما افرادی که با این مرگ برخورد میکنند دو قسمن. وقتی از ائمه علیهم السلام سوال کردن چرا ما از مرگ هراسناکیم، حضرت فرمود شما این طرف مرگ را آباد کردید، اون طرف مرگ را ویران کردید. خب هر کسی میترسد از آبادی به ویرانی بره دیگه. شما بخواید به حفرت و من حفن نیران برید، اونجا را ویران کردید، نساختید که، خب براتون میترسید. این مرگ برای دروب آوره، اما کسی که اونجا را آباد کرده است هر لحظه به انتظار این دالان انتقالی است. این مرگ چون پل هست، دالان انتقالی است، انسان این تحول را پشت سر میگذارد و طی میکند، اون راهی راه را طی میکند، اون سالک این مسلک را میپیماید و پشت سر میگذارد، نه اینکه راه راهی را از بین ببرد. این یه قنطره است، این یه پل است، این یه دالان انتقالی است که ما این دالان انتقالی را طی میکنیم بمیریم. و قرآن کریم انسان را خلیفة الله قرار داده، هم دنیا را آباد کند. فود هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا استعمار کرده. این الف و سین برای تحقیق است، یعنی یقینا از شما خواست زمین را آباد کنید. در جریان آبادی مسجد انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، اما اون غیر در جریان من آمن انما یعمر الارض این نیست، زمین را بالاخره انسان باید آباد بکنه. همون واستعمرکم فیها، این کلمه استعمار از مقدسترین واژه های قرآنی است که در دست این بیگانه ها افتاده و جز پلیدترین کلمات در آمده. استعمار قرآنی کما تقدم معناش اینه که ذات اقدس اله همه موجودات زمانی و زمینی را آفرید، یک انسان را به عنوان مهمان دعوت کرد، دو به او امکانات تسخیر داده، سه حقایق عالم را برای او مسخر کرده، چهار فرمود من از تو میخواهم که تو این منطقه را آباد کنی، آقای خود باشی، همه نعم مال من مستعمرم، یعنی از تو طلب می کنم امارت ارض را که مستقل و آقای خود باشی. این استعمار قرآنی است که بسیار مقدس، اما الان جز پلیدترین واژه ها شد، برای اینکه بیگانه می گوید منابع این زمین مال شما، زمین مال شما، همه امکانات این مال شما، خود شما هم مال شما، برای من کار کنی. استعمار فعلی اینه، یعنی شما تو کشورتون همه منابع مال شماست، نیروی شما مال شماست، برای من کار بکنی. لذا پلیدترین کلمه این کلمه شد. خدای سبحان همونطوری که از ما طلب کرده زمین را بسازیم، از ما خواسته بهشت را بسازیم. ما مهندسان بهشتیم، معماران بهشتیم، کارگزاران بهشتیم، فقط به ما زمین داد، غرف مبنیه را ما میسازیم. همون ارض الجنت قیان، شما این روایات معراج و غیر معراج ملاحظه فرمید، فقط ما به کسی خونه نمیدیم، ما زمین میدیم، خودتون باید این غرف مبنیه رو بسازید. اونجا که خونه برای کسی نمیسازن که. این انسان جلال و شکوهی دارد که معمار بهشت است، مهندس بهشت است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان معراج ملاحظه فرمودید، وقتی حضرت دید که اون فرشته دارد اون دیوار را میسازد، لبنتن من ذهب لبنتن من فضه، گاهی میچیند گاهی دست بر میدارد، حضرت فرمود فرشته ها که خسته نمیشن، این فرشته چرا گاهی دیوار را میچینه گاهی دیوار رو ترک میکنه نمیچینه؟ اون کسی که مسئول گزارش بود عرض کرد یا رسول الله، فرشته ها خسته نمیشن ولی باید مسائل ساختمانی را مردم دنیا بدن تا اینها بسازن برای اونا. فرمود مسائل ساختمانی چیه؟ عرض کرد از کار الهی، عبادات الهی، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، اینا از کار الهیست، اطاعات الهیست، فرائض الهیست، نوافل الهیست. اینا مساله هست که فرشته ها می سازن، فرشته ها کارگران ماین، ما کار فرمایی. این مقام انسانیت. خب اگر انسان معمار و مهندس و مالک غرف مبنیه است، اونجا چیزی نساخت باید ویلان بمونه، خب میترسه دیگه. فتحصل ان الموت امر وجودی اولا، برای اینکه فرمود خلق الموت و الحیات، امر وجودی ادراک داره، ملاقات داره، گریز از او داره، همین ها داره سامیه. و امر وجودی یک گذرگاه و معبر و قنطره است برای کسی که بعد از اون پر راه صحیحی را طی کرده بود، این پر و این معبر برای شیرین و گواراست. من موت الا قنطره. برای کسی که اون طرف پر را ویران کرده است، تمام تلاش و کوشش اینه که این طرف پر بمونه. بنابراین ما مرگ را میمیرانیم، ما این تحول را با این راه را طی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.